اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که چون ما این ساعت سبک بحثمون اینه که این جلد المیزان رو بخونیم به سمت جلو بریم، طبیعتاً ممکنه که موضوعاتمون بعضاً به تناسب آیات پراکنده باشه، چون بحثمون موضوعی که نیست. البته بعضی از مباحث هست که وقتی بهش میرسیم بحث موضوعی میشه، حالا بالاخره ترکیبی از مباحث موضوعی و مباحث مختلف، حالا ممکنه که مطالب متعددی مطرح بشه. فعلا موضوع بحث راجع به این آیه شریف است که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. علامه می‌فرماید که قد زهرم ما تقدم، از این توضیحاتی که بیان شد معلوم میشه که ان المراد به شهادت شهادت القول علی ما هو ظاهر الآیه الشریفه دون شهادت الفعل و این کانت صحیحه حق فی نفسها فان عالم الوجود یشهد علی وحدانیته فی الالوهیت به نظام الواحد المتصل الجاری فیه و به کل جزء من اجزاء علتی اعیان الموجودات. گاهی از اوقات ما یه شهادت قولی داریم، گاهی شهادت فعلی داریم. گاهی از اوقات هست که یه شخصی میاد مثلا یه مدرکی رو نشون میده، میگه این مدرک دکترای منه، یا مثلا این تصدیق اجتهاد منه. گاهی از اوقات هم یه حرفی میزنه که خود همون حرف نشان دهنده اجتهادشه، یا یه دستگاهی میسازه یا یه مقاله مینویسه که اون مقاله نشان دهنده علمشه. این میشه شهادت فعلی. یه موقع شهادت قولیه که فقط یک نفر داره این عالم رو اداره میکنه. یه موقع شهادت فعلیه. چجوری شهادت فعلیه؟ اینه که شما وقتی که به نظام عالم موجود با نگاه عمیق تماشا میکنیم میبینیم که یه نفر بیشتر این عالم رو اداره نمیکنه. از نظام عالم وجود به شهادت عالم وجود به شهادت نظام متصل واحدی که تو این عالم هست، این وقتی نگاه میکنیم میبینیم کل عالم با یه نظام واحد داره اداره میشه. این اداره نظام واحد خودش میشه شهادت فعلی. خیلی بعضی مسائل رو انسان میشنه ولی بعدها یه دفعه متوجه عمق مطلب میشه. مثلا خیلی این مطلب عجیبه که یه نوزادی که تازه به دنیا میاد اینو کی برنامه ریزی میکنه؟ هر حاجتی که این داره در بیرون موضوع حاجتش موجود، و حال نوزاد نه انسان، انسان نه هر موجودی، هر نیازی که داره رافع نیازش در بیرون موجوده. مثلا اگر در درون چیزی به نام تشنگی وجود داره، در بیرون چیزی به نام آب هست. کی برنامه ریزی کرده؟ شما مثلا یه ماشین مدل بالا که می‌خرین کیف می‌کنی، میگی که هر چیزی که انسان بهش توجه می‌کنه توی این ماشین طراحی شده. من یه ماشین داشتم مدلش مال سال 64 میلادی بود، یعنی مال 40 سال پیش. آنجا با امجاد سوار می‌کردم میگفت این ماشین مال 40 سال پیش. بعد حالا یه ماشین دارم که امین مثلا 0 کیلومتر، الان دیگه 0 کیلومتر نیست، 4 سال پیش 0 کیلومتر بود. توی رانندگی متوجه شدم که وقتی من میخوام مثلا از این خیابون وارد خیابون بعدی بشم، این سمتم دید نداره، یعنی ستون ماشین طوری طراحی شده که این سمت رو اصلا نمیبینم. الان یک سوم ماشینه که تو خیابون هم هست از این نوع ماشین مال منه. خب این ماشین طراحیش طراحی مال 10 ساله بشه، ولی اون ماشین که مال 40 ساله پیش بود این مشکل رو نداشت. طراحیش به شکلی بود که اصلا هیچ جای ماشین کور نبود. مثلا من چون اونو داشتم اینو نداشتم نمیدونستم اینو. اون ماشین هیچ نقطه کوری نداشت، این ماشین نقطه کور داره، یعنی راننده در این سمت دید نداره. خب من الان وقتی نگاه میکنم میبینم کسی که اینو طراحی کرده این نکته رو رعایت نکرده، ولی کسی که اون ماشین رو طراحی کرده اون نکته رو رعایت کرده. شما مثلا وقتی که تشریف میارید اینجا لوفورز که وقتی مثلا اینجا یه مدتی میمونید میگید که اون کسی که این مؤسسه رو بنا کرده همه لوازم آسایش شما رو توی اینجا طراحی کرده، یا مثلا نکرده، مثلا فلان چیز لازم این کارو نکرده. خب از حضور شما در اینجا، شما دارین زندگی میکنین اینجا ساعاتی رو، حضور شما در این مجموعه و زندگی شما و عرض به حضور شما که در واقع این حضور لحظه به لحظه شما، برخورد لحظه به لحظه شما با فاکتورهای متعددی که پیش میاد بهتون میفهمونه که این ساختمون برای حضور این افراد اینجا طراحی شده یا نشده. شما مثلا اینجا رو تماشا می‌کنید میگه اینجا برای کلاس طراحی نشده، چون معنی نداره وسط کلاس تا یه چیز این شکلی وجود داشته باشه. کلاس باید یه شکل هندسی منظم داشته باشه. یا مثلا من میرم یه جای کلاس میگم اینجا برای کلاس طراحی نشده، بعد فهمیدم ساختمان اداری بوده کردنش کلاس، چون یه کلاس مناسب برای من که مثلا یه معلمی هستم که سالاس کارم معلمیه، میدونم هر کی معلم باشه میدونه که کلاس باید سکو داشته باشه، یعنی تخته کلاس. خب من اینو میفهمم که تخته احتیاج به سکو داره. میگه شما اگه به عالم وجود نگاه کنی، من میفهمم که اون کسی که این ساختمون رو طراحی کرده یا شعورش نرسیده یا برای کلاس طراحی نکرده. چرا؟ چون سکو نذاشته پای تخته. پس سکو حضورش برای یک کلاس لازمه. در عالم وجود هم همینه. شما وقتی تماشا میکنید میبینید طراحی شده نظام این عالم، همه چی به هم پیوسته است. حتی همین نگاه ساده ما که انسان‌های معنوی نیستیم، شما که هستیم، ما امثال بنده که آدمای معمولی هستن، ما وقتی تماشا میکنیم میبینیم همه چیز طراحی شده است. از این طرف من تشنه میشه، از اون طرف چیزی به نام آب وجود داره در خارج. من گرسنه میشه، از اون طرف در خارج غذایی وجود داره. از این طرف من بیمار میشم، در خارج داروی همون بیماری وجود داره، همون بیماری داروش در خارجه. و از این طرف من جهازی دارم که جهاز هاضمه منه، غذایی که در خارجه درست متناسب با همین جهاز هاضمه منه، و در سنین مختلف من غذای مناسب اون سن رو میطلبم و همون غذا برای من آماده شده. قبل از اینکه به دنیا بیام، خب من وقتی که به دنیا بیام که مثلا نوشابه که نمیتونم بخورم، چلو کباب هم نمیتونم بخورم، حالا موقعی که پیتزام نبود، ولی اون غذایی که مناسب حال من باشه، همون غذا رو برای من در خارج طراحی کردن. من گرسنه و تشنه میشم، غذایی در خارج طراحی شده که گرسنگی و تشنگی منو برطرف میکنه. خب اینو نظامو کی طراحی کرده؟ بس ابتدا انتهاش هم که نگاه میکنیم مثل یک سر و تن به هم پیوسته است. حالا حاشیه رفتیم، میفرماید که این شهادتی که در این آیات ازش سخن گفته میشه شهادت قولیه، که شهد الله، گرچه شهادت فعلی در جای خودش درسته، ولی شهد الله شهادت قولیه، یعنی خدا و ملائکه و صاحبان علم شهادت میدن که لا اله الا هو. همگان این سه گروه، خود حق تعالی و ملائکت الله، آیه 18، خود خدای تعالی و ملائکه و صاحبان علم، اینا شهادت میدن که لا اله الا هو. و در این شهادتشون نکته دوم این که قائمن بالقسطن، یعنی شهادتشون شهادت ظالمانه نیست، شهادت زور نیست، قائمن بالقسط که لا اله الا هو. بعد یه نکته ای رو ایشون یه اشکالی رو نقل و اون اشکال رو رد کرده که ما ازش میگذاریم. در نهایت هم فرموده که این آیه ابطال میکنه این قول مشرکین رو که قائل به این بودن که یک شفعایی بین این عالم وجود و بین الله واسطه هستن. غالبا در قرآن کریم دلایلی که آمده ابطال ربوبیت غیر خداست. ما اصلا در قرآن برهان اثبات وجود خدا نداریم، لذا در قرآن راجع به ذات صحبتی نشده. اگر اول المیزان مقدمه‌شو نگاه کنی، در مقدمه المیزان فرموده در قرآن راجع به ذات صحبتی نشده. میگن یکی از علما خواست برهان بر اثبات وجود خدا بنویسه، دخترش هم فاضل بود، دخترش گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم برهان مینویسم. گفت اف الله شک، آیا در خدا هیچ شکی هست؟ میگه قلم رو گذاشت زمین. پس این براهینی که برای توحید اومده برای چیه؟ برای توحید در ربوبیته. چون این مشرکین قائل بودن که کسانی هستن که اینا شفیعن، شفیع به معنای واسطه، یک کسی جنگ رو اداره میکنه، یک کسی باران رو اداره میکنه، یک کسی دریا رو اداره میکنه، یک کسی بادها رو اداره میکنه، اینا ارباب بودن، ارباب من دون الله بودن. و باز توی فساد این عقیدهشون پیش رفته بودن، قائل به این بودن که اصلا خدای تعالی کار به اینا تفویض کرده، لذا در قرآن کریم غالب ادله ای که اومده از این جنس ادله اثبات توحید در ربوبیت، نه توحید در اثبات وجود خدا. به همین خاطری که میگه اگه بهشون بگی کی آسمان و زمین خلق کرده، میگن الله، قائل به این هستن که الله خلق کرد، ولی در مسئله ربوبیت دچار مشکلن. لذا وقتی بهشون میگفتن که چرا اینا رو پرستیدید، میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو میپرستیم برای اینکه اینا ما رو به خدا نزدیک کنن، از باب تقرب میپرستیم. تازه خود اون سنگ و چوب ها رو هم خدا نمیدونستن، این سنگ و چوب ها رو تمثال اون ارباب میدونستن، گفتن اینا تمثال اوناست، ولی اینقدر شعورشون کم نبود که فکر کنن این بت خداست. میگفتن این بت تمثال اون رب مثلا آسمان و رب خدای جنگ، مثلا این بت تمثال خدای جنگه، این تمثال خدای عرشت که روزی و نعمت. در نهایت هم میفرماید که لا اله الا هو العزیز الحکیم، فرماید این مثل یک جمله معترضه است که ادخیله فی الکلام لاستیفاء حق معترض یفوت لولا ذکره مع عدم کنی مقصود فی الکلام، و من ادب القرآن ان یظهر تعظیم الله جل شأنه فی موارد یذکر امره ذکرن یخطر منه بالبال. هر جایی که یه بحثی میشه که یک گردی میخواد به دامن کبریای حق تعالی بشینه، دعب قرآن اینه که خدای تعالی رو تعظیم میکنه. لذا در انتهای این آیه فرمود لا اله الا هو العزیز الحکیم. یه موقع لا اله الا الله، یه موقع لا اله الا هو، لا اله الا هو بالاتر از لا اله الا الله، بالاتر از لا اله الا هو لا اله الا انت. لا اله الا هو یعنی غیر او، احدی غیر او نیست. لا اله لا لای نفی جنس، نفی جنس وقتی میاد از زیر پر خودش همه موجودات رو نفی، لا اله یعنی هیچ الهی نیست، هیچ الهی که بشه بهش دلبست نیست، الا هو غیر از او. او که میگه چرا او از الله بالاتره؟ چون الله محدوده. یه موقع میگین که معلم، به من اشاره میکنی میگی معلم عربی، شما رو من محدود کردی. چرا؟ چون محدودم کردی در صفتی خاص، معلم عربی محدود شد، حتی معلم محدود شد، این معلمه، این فقط معلمه، محدود شد در صفت معلمی. ولی یه موقع میگه او، او یعنی کدوم صفتش؟ یعنی او با همه صفاتش، او با همه حقیقتش، نه تنها صفاتش، چون الله هم که میگیم یعنی او با همه صفاتش، چون الله اسم جامع. اما وقتی میگه او از الله بالاتره، دیگه قید نداره، او یعنی همه حقیقت الله. لا اله الا هو. بعد برای اینکه مسئله روشن بشه، این نکته هم جالبه که ما وقتی بر سر خبری الف و لام میاریم، الف و لام نشانه حصره. اگه بگیم علیون عالمون، یعنی علی عالم است، خب حسن هم عالم است، اما اگه بگیم علیون العالم، این الف و لام بر سر خبر مفید حسره، یعنی فقط علی عالم است ولا غیر، دیگه غیر علی عالم نیست. اگر شما به آیات قرآن کریم توجه کنی، صفات مخصوص حق تعالی رو با الف و لام میاره، البته بدون الف و لامش هم میاره، اونجا هدف چیز دیگه ایه، اما با الف و لام هم میاره. چی میگه؟ ان الله هو الرزاق، سر رزاق ال میاره، یعنی فقط خدا رازق است ولا غیر. اینجا وقتی میگه العزیز، یعنی عزت فقط از آن خداست، چون موضع عزته. اینا میگفتن که کسانی هستن که شریک خدا در امر ربوبیت، میگه خدا نفوذ ناپذیره، احدی نمیتونه قهر و غلبه بر او پیدا بکنه، لذا العزیزه و الحکیمه، یعنی فقط و فقط حکمت از آن اوست. اینا گفتن قالوا اتخذ الله ولدا، اینجا میفرماید لا اله الا هو العزیز الحکیم. و بالجمله لما اشتمل اول الآیه علی شهادت الله و ملائکته و اولی العلم به نفی شریک، کان من حق الله سبحانه علی من یحکی و یخبر عن هذه الشهاده، چون صدر آیه داره راجع به شهادت خدای تعالی و ملائکه و اولوالعلم وحدانیت خبر میده، حالا باید ذیل آیه هم باید یک بالاخره امضایی بکنه صدر آیه رو، امضا اینه که میگه لا اله الا هو، این امضا میشه اون مطلب آیه، چون اونا شهادت دادن به وحدانیت. این ذیل آیه بالاتر از این میگه، میگه لا اله الا هو، لای نفی جنس غیر خدا را نفی میکنه. نظیر قوله فی قصة الافک فموضع قوله لا اله الا هو موضع ثناء علیه تعالی لاستیفاء حق تعظیمه، چون مقام مقام تعظیم خدای تعالی است، لذا با این دوتا اسم به پایان رسون، العزیز الحکیم. ولو کان فی محل النتیجه من الشهاده لکان حق الکلام ان یتم به وصف الوحدت تعالی. اینجا به یه نکته اشاره میکنه که ما ازش میگذاریم. بحثای روایی که در عرض شود که مقاطع مختلف المیزان میاد، اشاره به مجموعه مطالب فصل قبلیه. یکی از مطالبی که توی فصل قبل بود راجع به جنگ بدر بود. اینجا یه روایتی از جنگ بدر نقل کرده که میفرماید که قل للذین کفروا ستغلبون، به این کفار بگو شما مغلوب خواهید شد. الآیتو روا محمد ابن اسحاق عن رجالهی قال لما اصاب رسول الله قریشاً به بعد، داستان این آیه اینه که وقتی پیامبر با قریش روبرو شد در جنگ بعد و قدم المدینته و به مدینه برگشت، جمع الیهود فی سوق قینقا فقال یا معشر الیهود، یهودی‌ها در بازار قینقا جمع شدن. حضرت اینطوری بهشون فرمود که آخه جنگ بعد میدونی که از معجزات بود دیگه، دلیلش هم این بود که اینا وقتی که رفتن برای جنگیدن اصلا برای جنگ نرفتن، یه کاروانی در حال او آمدن از شام به سمت مکه بود که کاروان ابو سفیان بود، این کاروانو از اموال مسلمان‌ها جمع کرده بودن، یعنی تمام اموال باقی مونده مسلمان‌ها رو در مکه ضبط کرده بودن، اینا رو برده بود با اینا تجارت کرده بود برگشته بود. دستور آمد که این کاروانو بعد خلاصه اموالش رو ضبط کنیم. اینا وقتی که راه افتادن برای جنگ نرفتن، برای گرفتن کار، گفتن خب ما همینطوری میریم کاروانو اموالو میگیریم میاریم دیگه. لذا میگن در کل مجموعه این لشکر 300 نفری مثلا دو تا شمشیر بیشتر نبوده، یعنی توی 300 تا دو تا شمشیر بوده، دو تا اسب بوده، 7 تا شتر بوده، یعنی نه سواره بودن نه سپاه سواره بودن نه پیاده، نظامشون پیاده نظام بوده. اینم که تو این فیلم محمد رسول الله نشون میده خیلی مرتب این تیر کمونا رو اینجوری میگه، چون این تصورات اون کارگردان در تاریخ نقش شده که اینا اصلا سلاح به همراه خودشون نداشتن، چند تا دونه شمشیر و نیزه زنگ زده و یک دو تا اسب و شتر و اینا. حالا آمار دقیقش یه بار گفتم اینجا، در حد انگشتای دست بوده مثلا، به گونه ای که وقتی ابو جهل که سردار سپاه کفار بود اینا رو دید خندش گرفت، گفت ما اگه اینا رو غلامامون هم بفرستیم که اینا رو دست بسته میارن این طرف. عرض به حضور شما که بعد اومد حوادث متعددی در جنگ بدر اتفاق افتاد. مثلا یکی از حوادثی که اتفاق افتاد بارانی بود که اومد، بارانی که اومد سمت مسلمان ها به شکلی اومد که رمل، چون رمل شن روانه یعنی پا توش گیر میکنه، رمل سمت مسلمان ها کوبیده شد، یعنی زمین شد مثل زمین آسفالته، سمت کفار گل شد، یعنی اینا گیر میکردن توی گل. این مثلا یکی از امدادهای غیبی جنگ بدر. یا امداد دیگه‌اش این بود که وقتی اینا با هم روبرو شدن مسلمان ها اینا رو کم دیدن. اینا هر کدوم براش آیه داریم، ما آیاتی که معجزات جنگ بدر رو نشون میداد، بجز اون آیاتی که میگه ما با 5000 نفر از ملائکه شما رو یاری کردیم. اینجا میفرماید که وقتی که حضرت به مدینه برگشت فرمود که یا معشر الیهود احذروا من الله مثل ما نزل به قریش یوم بدر، بترسید از اون حادثه که برای قریش اتفاق افتاد، چون 70 نفر از سرانشون اونجا کشته شدن دیگه. و اسلموا قبل ان ينزل بكم ما نزل بهم، قبل از اینکه اون بلایی که سر اون اومد سر شما بیاد اسلام بیارید. فقط عرفتم انی نبی مرسل تجدون از ذالک فی کتاب کن، شما میدانید که من پیامبر مرسلم. قرآن کریم میگه پیامبر از فرزندان خودشون بهتر میشناخت، مثل فرزندان خودشون میشناختن. یعرفونه کما یعرفون ابناءه. اینا هم در پاسخ گفتن فقالوا یا محمد لا یغرنک انک لقیت قوما اقمارا لا علم لهم بالحرب، مغرور نشو اینا جنگ بلد نبودن. فاصبت منهم فرصتن فاصبت منهم فرصتن، تو یه فرصتی گیر آوردی، یه مش آدمی که جنگ بلد نبودن و گیرت افتاد اینا رو شکست دادی. انا والله لو قاتلناک لعرفت انا نحن الناس، قسم انا نحن الناس، اگه ما با تو مبارزه کنیم میفهمی با کی طرفی. بعد این آیه اومد که قل للذین کفروا ستغلبون، به این کفار یهود بگو که ستغلم. نکته دیگه که باز به عنوان روایت اینجا نقل کرده راجع به اون آیه‌ای بود که خیلی اینجا این مطلب عجیبه، دلم می‌خواست به این برسیم. عرض به حضور شما راجع به اون آیه‌ای که مفصلا راجبش بحث کردیم که فرمود یه سلسله از اشیا برای انسان در دنیا زینت داده شده، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل والبغال. اینجا می‌فرماید که یه روایتی رو نقل میکنه که علت این که اون آیه با نساء شروع کرده، چرا این آیه با نساء شروع کرده. بعد از این میفرماید که یه شرحی رو علامه راجع به این روایت داره، میفرماید حالا لذت بخش ترین چیز در دنیا چیه؟ خواب. آرامش، خواب. خب خواب و آرامش هم تقریبا با هم دیگه همسایه. آیه میگه نسا، زوینا لنسا و بشابنا نسا، چون نسا چیه؟ لتسکنو الیهاست، اونم باز آرامش. میگه ازدواج رو برای شما ایجاد کردیم لتسکنو الیها، چون ازدواج عامل سکونته، هرچند که امروز عامل درگیریه. لذیذترین نعمت چیه؟ فکر کردین تا حالا؟ علامه میفرماید که و قد قامت البراهین العلمیه، ما برای این مطلب برهان علمی داریم. حالا برهانش در کتب عقلی امثال اسفار و مشابهات این کتاب مطرح شده، اینجا فقط نتیجه شو گفت. الا ان اعظم اللذائذ التزاز و شی به نعمت وجوده، عظیمترین لذت، لذت وجوده، از وجود خودم لذت میبرم، این عظیمترین لذت. حالا شما وجودهای مقید رو تایید میکنید، مثلا وجود پول خوبه یا عدم پول؟ وجود سلامتی خوبه یا عدم سلامتی؟ وجود غذا خوبه یا عدم غذا؟ وجود آب خوبه یا عدم آب؟ شما هر چیزی رو که ازش لذت میبرین از وجودش لذت. حالا نگیم وجود بیماری بیماری وجود نیست، مثلا وجود فقر بده، نه فقر وجود نیست، این دیگه تعبیر شماست، چون فقر که یه چیز نیست که، یه نچیزه. مثلا جهل که یه چیزی نیست که بگی نه عدم جهل، بله عدم جهل خوبه، منتها جهل چون خودش عدم علمه، عدم علم میشه علم، پس جهل خودش یه صفت عدمیه، لذا آنچه که لذت بخشه وجوده و لذت بخشترین وجود اون وجودیه که از وجود لذت میبره، کیه؟ وجود خود انسان. میگه لذیذترین نعمت التزاز شی به وجود خودشه. و هناکه روایاتون کثیره، اما یه چیزی از این بالاتر هم هست که روایات اینو بیان میکنن دیگه، پای برهان دیگه اونجا نمیرسه، البته برهان اینو تایید میکنه که دالتون علا ان التزاز العبد به لذت الحضور والقرب منه تعالی اکبر اندهو من کل لذت، لذت عبد به حضور در مقابل حق تعالی لذیذترین لذایزه. میگن از این لذت بالاتر نداریم. یه جمله از آقای قاضی نقل شده که ما البته اینا رو همه هم طوری حرف میزنیم، هیچی نفهمیدیم که اینا نچشید، ایشون نقل میکنه، البته ایشون هم گفته که اینا به گفتن نیست، به چشیدنه. چند بار اینجا تا حالا مطلبشو نقل کردم که علامه میفرماید من در یه جای گیر کردم، در یه موقعیتی من هواپیما روشن شد از باند شماره دو پرواز کنید. نشم یادمون داده آقای سید. ایشون میفرماید که من در یه موقعیتی گرفتار شدم و اون موقعیت این بود که دیدم من هر مقامی رو که میخوام ازش عبور کنم به یه طمعی این کار رو میکنم. مثلا حالا مسئله شو من میگم دیگه، این عبارت هم این عبارت علامه نیست، من با زبان خودم ولی لب مطلب ازشون میگم. مثلا به ما میگن که آقا از دنیا بگذار، میگیم چرا؟ میگن که دنیا که فانیه، در مقابل این دنیای فانی لذت باقی هست به نام بهشت. خب ما به طمع بهشت از لذت دنیا میگذاریم، بعد یه کمی که رشد میکنیم، رشد عقلی و معنوی پیدا میکنیم، میگن بهشت که چیزی نیست، برو دنبال بهشت آفری. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. برو ببین بهشت آفرین کی بوده. بعد ما کیف میکنیم به طمع دستیابی به لقا و دیدار بهشت آفرین از بهشت میگذاریم. این کلیش. در جزئیات این مقامات هم همینه که حالا هر کدوم از این خودش هزاران مرتبه داره دیگه. در هر مرتبه این انسان وقتی میخواد از یک چیزی بگذره، به طمع چیز دیگری این کارو میکنه. هیچ کس بدون طمع نیست. بله در ظاهر ممکنه بگه که به به آقا مثلا رفته جبهه، از مثلا زن و بچه و فرزندش گذشته، ولی وقتی عمق ماجرا رو میره جستجو میکنی، میبینی برای چی رفته. چون فهمیده که زندگی باقی در این کاره، حاضر شده حتی از جون خودش هم بگذره، شهادت فی سبیل الله انتخاب کرده. ولی برای چی این کارو کرده؟ چون میدانه که در پس این حیات باقی زندگی و حیات فانی زندگی باقی است، لذا شهادت و فنا و دوری از خانواده و تمام سختی‌ها رو تحمل کرده به طمع یک مقام بالاتر. اگه بهش میگفتن برو جبهه از دنیا بگذر، بعدم با سر میری تو جهنم، کی حاضر بود این کارو بکنه؟ هیچ کس این کارو نمیکنه که. پس این اگر که گذشت، البته مرد میخواد بگذره، حالا اینجوری گفتیم، ولی مرد میخواد که بگذره. یه شب آدم از خونش بخواد بیرون باشه، سخت از زن و بچش دور باشه. مرد میخواد، اینم بگم که مدیون شهدا و رزمنده‌ها نشم. ولی حالا به این آقا گذشته و رفته، ولی در هنه مطلب به خاطر یک نعمت باقی گذشته دیگه. به من بگن که مثلا یک سال برو خارج از کشور، بعدم میری جهنم، خب به چه درد من میخوره؟ بگن زن و بچه و فامیل و خانواده و دوستان دور شو، بعدم مثلا عاقبت هم اهل جهنمی، که من این کارو نمیکنم. پس به طمع یک بالاتری میگه تا جایی رسیدم که دیدم همه چیز رفت، فقط طمع مونده. حالا میخوام از طمع عبور کنم. چجوری بعد از طمع عبور کنم؟ همه چیز رفته دیگه، به دنیا رفته، حب به عقبا رفته، کشف و کرامات نمیخوام. یه موقع کار میکنه برای کشف و کرامات که تیو لرز بهش بدن، ولی حالا این کشف و کرامات هم دیگه نمیخواد، همتش رفته بالا. همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. در بازار عشق کشف و کرامت نمیخرن که. حالا این کشف و کرامت هم گذشته، به چه دلیل؟ به دلیل مقام بالاتر، 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 به یه جایی رسیده که از همه چیز گذشته، فقط طمع مونده. میخواد حالا از طمع بگذره. به چه طمعی بگذره؟ میگه اینجا گیر کردم، اینجا گیر کردم. بعد ایشون میگه بیچاره شدم تو این مقام، رفتم خدمت آقای قاضی، گفتم که اینو چی کار باید کرد؟ چون اینو دیگه نمیشه، این دوره. چون اگه بخوای از این طمع بگذری به طمع یه مقام بالاتر، این که میشه دور، یعنی از طمع به طمع بگذری که نمیشه، بازم طمع داری. اگر ریشه طمع بسوزه که دیگه انگیزه برای حرکت نداری. اگر که طمع باقی بمانه که حرکتی نکردی، چون آخرین چیزی که مونده اینه. میگه ایشون فرمود که این را فقط با یک مکتبی به نام مکتب احراق میشه از شهرش نجات پیدا کرد، که مکتب احراق رو قرآن کریم در آیاتی شبیه انا لله و انا الیه راجعون بیان کرده. و مکتب احراق این است که عبد متوجه این موضوع بشه که اون کسی که اون رو خلق کرده، طمع رو در خمیرمایه جانش گذاشته. خدای تعالی این طمع رو در خمیرمایه جانم گذاشته و به هیچ وجه من نمیتوانم از دست این طمع خلاص بشم. چرا؟ مگر که در علم منطق انسان میتونه حیوان یا ناطق رو از خودش جدا کنه؟ مگه ذاتی از صاحبش جدا میشه؟ این ذاتی منه، جز خمیرمایه منه، جز خمیر ساختمان وجودی منه. اگر منی قرار باشه باید طمع هم باشه. مگه من میتونم از خمیرمایه خودم رو جدا کنم؟ گفت اینجا عبد متوجه میشه که برای رد شدن از این مقام هیچ کاری از دستش در نمیاد، اینجا به مقام اضطرار میافته. و بعد اینو فرموده که این همه مقدمات گفتم تا به این جمله برسم، فرموده که اگر به این مقام دست پیدا بکنه لذتی بهش دست میده که از دنیا و مافیها این لذت بالاتر، چون مقام اضطراره دیگه. بعد فرموده البته این گفتنی نیست، چشیدنی است. حالا اینجا علامه میفرماید که الز لذات لذت عبد به حضور مولاست، چون یه دفعه هیچ کس در مقابل همه کس حاضر میشه، هیچ کس در مقابل همه کس. یکی از علما شعرش این بوده، میگفته ای همه کس هیچ کس هم هیچ کس، ای همه کس، ای همه کس هیچ کس هم هیچ کس، هیچ کس هم بی نفس هم در قفس، خالقم از هیچ مرا آفرید، هیچ به عنوان فلان شد پدید. وقد روی افل کافی هم روایت که این مطلب رو تایید کن. نکته بعدی که عرض کردم امروز بحثم یه مقدار پراکنده اگه هست به خاطر سیاق کتاب، باز به عنوان روایت فرموده راجب استغفار در شب، فرموده که در فقیه و خصال از امام صادق علیه السلام نقل شده که من قال فی وتره اذا اوتره، کسی که در قنوت نماز وترش بگه استغفر الله و اتوب الیه 70 مرتن، 70 بار بگه استغفر الله و اتوب الیه، و هو قائم در حالی که ایستاده، فواظب علی ذلک حتی تمضی سنتن، اگه یک سال به این کار مراقبت بکنه، کتبه الله عنده من المستغفرین بالاسحار، چون تو آیه قبلی داشتیم که از مستغفرین بالاسحار مدح کرد، میفهمد اگه کسی این کار بکنه جز مستغفرین در سحر شناخته میشه. و وجبت له المغفرت من الله تعالی، مغفرت برش واجب میشه. میفرماید این معنا از روایات دیگه از اهل بیت هم و از رسول خدا هم استفاده میشه. باز در دارالمنصور آمده که من صلا من اللیل ثم استغفر فی آخر اللیل، کسی که شب رو نماز بذاره و آخر شب استغفار بکنه 70 مرتبه، کتب من المستغفرین، جز مستغفرین نوشته میشه. حالا این سحر چه خصوصیتی داره ما نمیدانیم که، ولی اونی که قرآن کریم نقل کرده خصوصیتش اینه که برای انسان ظرفیت ایجاد میکنه، چون به پیامبر میگه ما میخوایم یه قول ثقیلی رو به تو بفرستیم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ مثلا اینکه به یکی بگی قراره که تو رو بفرستیم مسابقات المپیک، خب حالا چیکار باید کنیم؟ میگه برو اردوی تیم ملی. خدا میگه که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یک قول ثقیلی میخوایم به تو القا کنیم. خب پس چیکار کنه پیامبر؟ فتهجد من اللیل نافلتا عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که حالا این مقام محمود خودش شعر داره، قبلا تو بحث شفاعت یه توضیح دادیم راجع به مقام محمود. میفرماید که اگر کسی این کار بکنه وجبت له المغفرت من الله، که اینو از این آیه استفاده کرده که اونا میگفتن فغفر لنا ذنوبنا. خب این فراز آیات هم تمام شد، رسیدیم به فراز بعدی آیات 19 تا 25 که با این آیه شروع میشه. ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم و من يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب. این فراز آیات بیان حال اهل کتابه. میفرماید که الآیات متعرضتون لحال اهل کتاب و هم آخر الفرق الثلاث التي تقدم انها عرضتون للكلام في هذه السوره و اهمهم به حسب القصد اليهود و النصارى، بیشتر عمده کلام راجب یهود و نصارا است. میفرماید که ان الدين عند الله الاسلام، اگر میفرمود ان الدين ان الدین عند الله الاسلام، این سیاقی که اینجا اومده دلالت بر حصر میکنه، یعنی دین فقط دین اسلامه. ان الدین عند الله سبحانه واحد لا اختلاف فیه لم یعمر عباده الا بهی، معنی آیه اینه که دین در نزد خدا یکی بیشتر نیست و اختلافی در این دین نیست و امر نکرده مگه به این دین. ولم یبین لهم فیما انزله من الکتاب علی انبیاء الا ایا، در هر کتابی هم که نازل کرده از این دین سخن گفته. یعنی دین موسی هم اسلام بوده، دین عیسی هم اسلام بوده، دین ابراهیم هم اسلام بوده. ولم ینسب الآیات الداله الا له، و آیاتی هم که خدای تعالی نسب کرده دلالت فقط به همین دین میکنه. و هو الاسلام، و اون اسلام ها. اسلام یعنی چی؟ الذی هو تسلیم للحق. اسلام یعنی تسلیم در برابر حق. حالا اگه کسی تسلیم در برابر حق شد دیگه عنوان مهم نیست، هر عنوانی میخواد داشته باشه، ولو یه آدم وحشی باشه در جنگل های آمازون، اگه در مقابل حق تسلیم بشه این مسلمانه. اما اگه یه آیت الله باشه در حوزه علمیه قم در مقابل حق تسلیم بشه این مسلمان نیست. پس عنوانی نیست، اسمی نیست. چی؟ بله اینا اسم عنوانه. قرآن کریم با اسم اصلا کاری نداره. میدونی چرا؟ یا آیه دیگه داره، یا آیه دیگری هست که اینجا نیست، میگه مسلمان باشی، یهودی باشی، صابئی باشی، هر چی میخوای باشی باش. من آمن بالله، بله عنوان درسته، یه عنوان مسلمانه. مسلمان کیان؟ مسلمانای ایران، مسلمانای عربستان، کشور مثلا لیبی مسلمانن، مصری ها مسلمانن. خب خود شما بفرمایید به من که ببینم وهابی ها رو مسلمان میدونی؟ خب اونا عنوانشون مسلمانه دیگه، اونا ما رو مسلمان میدونن؟ خود ما در داخله خودمون هم دیگه رو مسلمان میدونی؟ مثلا آقای مجله سمات ما رو مسلمان میدونه، ما ایشون رو مسلمان میدونی؟ خب ما خودمون خودمون. پس این عنوان منظور قرآن کریم نیست. ان الدین عند الله الاسلام که این آیه میگه، یعنی اسلام کی؟ یعنی اسلام بنده یا شما یا آقای مجله سمات یا آقای وهابی یا آقای قذافی یا مخالف قذافی؟ اون میگه من رهبر مسلمین جهانم، اونا میگن ما مسلمان. پس منظور عنوان نیست، عنوان هر کی برای خودش عنوانی بار میکنه، اونم که میگه من یهودی ام، اونم که میگه من مسیحی ام. لذا الله میگه اسلام، پس میگه که موسی مسلمانه. خب موسی که مسلمان نیست از لحاظ عنوان، که موسی از لحاظ عنوان دینش دین یهوده. میفرماید که ان الدین عند الله الاسلام، پس معنی این آیه اینه که یعنی دین یهود باطله. مگه در جای دیگه شما نمیگین که همه ادیان رو ما قبول داریم؟ پس دین کدومه؟ دین اسلامه. دین موسی هم اسلام بوده، نه عنوان اسلامی که پیامبر ما آورده. اسلام یعنی تسلیم در مقابل حق، و هو حق الاعتقاد و حق العمل. حق هم دو تا شاخه داره، یکی اعتقاد حق، یکی هم عمل حق. یک، اعتقاد هم مطابق حق باشه، دو، و عمل هم مطابق حق باشه. و به عبارت اخرى هو تسلیم للبیان صادر عن مقام ربوبیه. به بیان دیگه یعنی تسلیم در مقابل اون بیانی که از مقام ربوبیت اومد، چون حق اونه دیگه. مگه نمیگه هو الحق و ما دونه الباطل؟ اسلام تسلیم در مقابل حق خدا، حق ولا غیر. قرآن میگه هو الحق و ما دونه الباطل، البته این آیه قرآن نیست، من آیه نازل کردم. هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل، این آیه است. غیر خدا باطل است، خدا حق است. اسلام تسلیم در مقابل حقه. الله میفهمد یعنی تسلیم در مقام ربوبیت، در معارف و احکام. معارف میشه اعتقادات، احکام میشه اعمال. این یک، این دو. پس معارف چیه؟ این میشه اعتقادات من. عملم مطابق چی باشه؟ میشه احکام، میشه رساله. معارف میشه چی؟ میشه المیزان. یه المیزان یه رساله بسته. و هو و ان اختلف کم من و کیفن فی شرائع انبیائه و رسول. البته تفاوت انبیا در چیه؟ میگه تفاوت ادیان، شرایع انبیا و رسل در اختلاف کمی و کیفی با هم دیگه دارن. الا ما یحکیه الله سبحانه و فی کتابه غیر انه لیس فی الحقیقت الا امرا واحدا، ولی حقیقتشون یه امر واحده، فقط اختلاف در کمیت و کیفیت دارن. یعنی چی؟ یعنی احکام اسلامی بیش از احکام یهودیه میشه کمیت، و مراحلی از رشد بشر در دین اسلام هست که این مراحل رشد بشر در سایر ادیان قبلی نیست، اینم میشه کیفی. پس کمن و کیفن متفاوت، ولی در اون مغز اصلیشون واحدن. ساده سادهش اینه، یکی دبستان آورده نفر بعدی راهنمایی زده، یکی هم دبیرستان زده اون آخر هم دانشگاه زده، و الا در کمیت همه یکی هم. یعنی در کیفیت کمیت، در اون اصلش نه در میزانش، همه بعد این مرتبه رو طی بکنه. این سادهش، اصلش تسلیم در مقابل حق در دو مرحله. ببین شما دو تا مطلب داری، شما ساختار زندگیتون رو چی میسازه؟ شما هر اقدامی که تو زندگی انجام میدی بر اساس دو تا مطلبه، یه اعتقادی که به دنبال خودش عملی رو میآورد. مثلا اعتقاد دارید که باید در مقابل دشمن ایستاد، لذا فرزندتون رو میفرستید به جبهه جنگ، خودتونم با همه قوای خودتون با جان و مالتون در مقابل دشمن ایستادگی میکنید. خب شما اگه اعتقاد نداشته باشی که باید با دشمن جنگید، که فرزندت نمیفرستی بره در جبهه کشته بشه، اموالت هم صرف نمیکنی. پس این صرف مال یه عمله بر اساس چه اعتقادی؟ در زندگی روزمره هم همینه. شما وقتی یه شیء یه جنسی رو میخری، بر چه اساسی من پول دادم اینو خریدم؟ چرا من این همه کتاب دیگه تو بازار بودم اونو نخریدم؟ یه اعتقادی پشت سر خرید این کتاب هست که من یه اعتقادی دارم، اون اعتقادم باعث شده که هزینه کنم عملا این کتابو بخرم. شما هر کاری که میکنی، هر انسانی که هر اقدامی انجام میده بر اساس یه اعتقادی یه عملی انجام میده. حالا میگه این اعتقاد و عمل، اعتقاد و عمل که عرض به حضور شما که صدفه و باطل نیستش، که اینجا مسئله یه کمی دقیقه. چی؟ خب اون بله، نگفتیم که هر اعتقادی لاجرم به دنبال خودش عملی رو میاره، هر اعتقادی نشاندنه یه عمله. خب حالا گاهی عمل نمی کنه، ولی هر عملی پشت سرش یه اعتقاد، اگر عمل ظهور کنه. بله بعضی وقتا اعتقاد از عمل، چون اعتقاد گاهی به درجه یقین نمیرسه، رسد عمل پشت سر خودش نمیاره. و همین خاطر میگه به اعتقادات خودت ملتزم باش. اون که میگه به علم خودت عمل کن، برای چی میگه؟ بله همینه. الان شما اگر بگردین لب و لواب کلمات آقای بهجت اینه، با آنچه که میدانین عمل کنین. این لب و لواب کلمات آقای بهجت، آنچه که میدانین عمل کنین. چون ما مشکلمون مشکل عملیه، مشکل علمیش که نداره، که الان هر کدوم از ما یه بوبنگو بدی سخنرانی میکنیم مفصل. حالا الان فعلا موقعیت دست من افتاده. حالا شما ملاحظه بفرمایید، چطور وقتی که این کودک متولد میشه حقیقتا گرسنه و تشنه میشه، در خارج یه غذای حقیقی براش هست، علم پزشکی از کجا درست شده؟ توهمه یا حقیقته؟ پزشکی توهمه یا حقیقته؟ من میتونم به پزشک بگم که آقا برو بساطتو جمع کن دیگه، کشتی ما رو، اینو بخور اونو نخور، اینو بپوش اینو، اینجا برو اونجا نرو، اینو نگاه کن اونو نگاه نکن. دلم میکنه، دلم میخواد قرص خورشیدو بشنم یه ساعت نگاه کنم، دست و سرم بده بزرز راحت زندگی کنم، میگه برو نگاه کن. چه حقیقتی پشت این دستور پزشکی هست؟ حقیقتش اینه که میگه اگه تو زل بزنی تو قرص خورشید، شبکیه چشمت میسوزه، بعد یا کمبینا میشی یا نابینا میشی. این که دستور اخلاقی نیست که، یه حقیقتی تو این عالم بوده، حقیقتاً نور خورشید یه اثر حقیقی روی چشم بنده داره، منتها پزشک رفته این اثر رو پیدا کرده، حالا میگه که این قارچ سمیه. این که قارچ رو سمی نکرده که، این قارچ سمی هست، ساختمان بدن من هم همین جوریه، یعنی این قارچ نسبت به ساختمان بدن من سمیه، من نمیتونم خار بخورم، ولی شطور رو همچین خارای بیابون رو میخوره مثل حلوا. لواش دیدین؟ خارای بیابون این حلوا میخوره. خب من که نمیتونم این کارو بکنم، اون غذای من نیست، غذای اوست. پس یه حقیقتی در جهان خارج هست، حقیقتاً دانه گندم یه رشدی داره. شما اگه از رشد خودش خارجش کنید کمال به کمال نمیرسه. انسان هم همینطوریه، انسان هم حقیقتاً یه برنامه ای داره. اون برنامه چیه؟ اینه که میگه به قرص خورشید نگاه نکن، شبکیه چشمت میسوزه. این یه حقیقته. حالا میخواید نگاه کنی، برو نگاه کن. ولی پزشک میگه نگاه نکن. چرا؟ چون پشت سر این دستور یک ثمره ای نهفته است. اگر من عمل بکنم اون ثمره شکوفا میشه. دین یعنی این. دین یه سلسله دستوراته. ما خب یه رفیقی ما داریم یک سال میاد از ما سوال میکنه، چون به جواب کاری نداره منم جوابشو نمیدم، فقط با سوال کار داره، اصلا جوابو گوش نمیده. اصلا کی گفته که به زور منو برشته آورده تو این دنیا، بعد هم میگه این کارو بکن کارو نکن، اگر نکنی میبرم تو جهنم. خیلی ناراحتم از دست خدای. اشکال خلاصه اشکالش اینه که خب من نمیخوام، دلم نمیخواد عمل کنم به دستورات تو. میگه این دستورالعمل مثل اون دستورالعمل پزشکه. آقا بالاخره الان تو این دنیا زندگی میکنی دیگه، میتونی به پزشک گردن کلفتی کنی؟ اصلا اوغلا میپذیرن که من میگم آقا دست بردارین از سر ما دیگه، هی برنامه پزشکی پخش میکنی، دلم میخواد مثلا روزی دو تا بطری نوشابه بخورم، هی میگی نوشابه اسید، نمیدونم چی داره، چی کار میکنه، بهمان میکنه. میگم بهترین وسیله برای پاک کردن کاشی نوشابه است. دندون اگه 10 روز بندازی توش ذوب میشه. در ما میخوریم چی بودم نمیشه. خب یه مش دستورالعمل به انسان میدن، میگن اینا رو باید عمل بکنیم. من جا داره بگم آقا بعد دست سر من مردم، میگه خب عمل نکن، هر کاری میخوای بکنی، سم بخور، این قارچ سمی بخور، به قرص خورشیدم نگاه کن، گوشت هم بذار بغل بوق کامیون، بذار بوق بزن، نظری هم میزنه منز کافی تو خیابون ندار، هوا هم هوای تهران رو تنفس کن، کیف کن. دستورالعمل اخلاقی که نیست که، یه بدن یک حقیقت، تأثیر و تأثیرش هم از عوامل خارجی یه حقیقت. میگه این دستور پزشکیه، عمل کردی سالم میمونی، نکردی مریض میشی، یا میمیری، یا عمرت کوتاه میشه، یا بهره مناسب از زندگیت نمیبری. دستور دین هم همینه، یه سلسله دستوراته، اگر بهش عمل بکنه چی میشه؟ این میشه او من کانم میتن فاحییناه و جعلنا له نورا تمشی بهی بین الناس. حیف که امروز ما نمیشناسیم کسی رو با این خصوصیات، ولی در عرض زمان وقتی نگاه میکنیم نمیبینیم کسی رو، اما در طول زمان وقتی نگاه میکنیم خیلی ها رو میبینیم که این آیه شامل حالشون بوده. آیا کسی که مرده بود، او من کانم میتن فاحییناه، ما احیاش کردیم و جعلنا له نورا تمشی بهی بین الناس، بهش یه نوری دادیم که بین مردم حرکت کنه. حالا آقای یهودی، پیغمبر خدا آمده، بیچاره آمده که تو رو ببره اوجت بده، تا حالا برو باش دشمنی کن. کی ضرر میکنه؟ پیغمبر ضرر میکنه. آمده تو رو از کلاس اول ببرت اوج تحصیلات، آمده چشمتو باز کنه، گوشتو باز کنه، زبانتو باز کنه، تو مرده ای آمده زندت کنه. خب تو بگو من عمل نمیکنم. اینجا میفرماید که اختلاف شرایع فقط در کمال و نقصه، هیچ تضاد و تنافی با هم ندارن و بین تفاضل درجات، یکی یک کلاس یکی یک کلاس بالاتر آورده و یجمع الجمیع، و وجه جمعشون اینه، اون استخون اصلیشون، ستون فقراتشون، محور اصلیشون اینه، تسلیم و اطاعت الله سبحانه، تسلیم و اطاعت در برابر خداست. چرا؟ نه تسلیم در بره شیر نر خونخاره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. گفتش که میگه اختیار کدوم اختیار؟ در بره شیر نر خونخاره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. نه از این جنس تسلیم نیست. تسلیم کدوم تسلیمه؟ تسلیم انسان عاقل در مقابل پزشک جراح. در مقابل پزشک جراح من چون و چرا نمی کنم، اما تا پای تخت جراحی کی من آورده؟ خودم با اعتقاد و علم و رضایت خاطر خودم رو در اختیار جراح گذاشتم. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، خدایا تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری تو به جای من اختیار کن. که اینو میگه کسی که میفهمه که تدبیرش، کسی که اینو میفهمه که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تا این نشه این نتیجه حاصل نمیشه. انسان باید جستجو کنه، تماشا کنه در عالم خلقت، زیر و روی زندگی رو ببینه تا بفهمه که لا یملک لنفسه نفعا، که نفع خودشو نمیفهمه، ولا ضرا، ضرر خودشو نمیفهمه، ولا موتا، مرگ دست خودش نیست، ولا حیاتا، حیات دست خودش. واقعا عجیبه. ما یکی از همکارامون، خدا انشالله بهش صبر بده، ساعت 10 صبح زنگ زده به همسرش روز پنجشنبه، گفته که من دارم میام وسایل جمع کنم بریم پارک. ساعت 12 رفته خونه، دیده همسرش از دنیا رفته. خانم 27 ساله صحیح و سالم، ایست قلبی کرده یه لحظه. حالا لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. من چند شب پیش تو استخر داشتم شنا میکردم، یه قلوب آب خوردم، نمیدونم کدوم ناحیه فرو رفت. نفسم دیگه نه بالا میبرد نه پایین میرم. بعد اون موقع داشتم وسط کار فکر میکردم، گفتم حالا اینجوری خوب آدم بمیره. ولی خب میگن تو استخر مرد. یه بار شده آب دهانم تو گلوم شکسته، چند بار شده تو گلوم شکسته نفسم بند رفته، یعنی داشتم خفه میشم. گفتم خدا اینجوری دیگه ما رو نکشی، یا که مثلا این با آب دهانش کشته شد، این هم مرگ شد. اب نداره، حالا آدم اینجوری تو مرگش هم یه جوری ببینی مردم بخندن اشکال نداره. حالا باز اون تو استخر میگن خب تو استخر خفه شد دیگه. آب دهان کجا؟ میگه ساعت 10 زنگ زده گفته که وسایل رو جمع کن بریم 12. خیلی سخته ها. میگن این که میگن خونه خراب شده، اینی که همسرش از دنیا میره خونه خراب میشه. مصداقش اینه. به کجا میشه اعتماد کرد؟ لا یملک لنفسه نفعا. خدا وکیلی ما که تجربه کردیم که ما نفع خودمون رو نمیدانیم. انقدر چیزایی بوده که از خدا به زور خواستیم، بعد به زور گفتیم پس بگیر. ولا ضرر، ضرر خودمون رو نمیدونیم. چه بسیار چیزایی که خواستیم ضرر کردیم. ولا موتن، مرگم که دست ما نیست، با آب دهنمون خفه شدیم 2-3 بار. حالا خدا نجاتمون داد. ولا حیاتن، زندگی رو که من ادامه میدم، میتونم تضمینش کنم تا لحظه بعد. ولا نشورا، نشورم که دست من نیست. لا یملکو، میگه این دعای امام کاظمه، در جایی دیدم که البته با یه کمی تغییر الفاظ، که حضرت بعد از نماز شب اینو میخوند، سر به سجده میذاشت، میگفت خدای من کاری نیستم، لا یملکو لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اگر انسان با فکر و فهم خودش به اینجا برسه که کار دست خودش نیست، اون وقت با فکر و فهم خودش میگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری تو به جای من اختیار کن. من با اختیار خودم این اختیار رو به تو تفویض میکنم. یعنی حسن اختیار فقط تا اینجاست که من با قدم اختیار خودم سرنخ اختیار رو به دست تو بدم. مسئله خیلی ساده است، وقتی عمیق نگاه میکنه میبینه نقشه این شهر رو یکی دیگه طراحی کرده، منم که شهر رو بلد نیستم، بنده رو آوردن. حالا ما بچه تهرونیم، ما همه پیچ و خمای تهران رو بلدیم، بازم میریم یه جایی گم میشیم. ولی کسی که از شهرستان بیاد چی؟ یکی از این رفقای ما بستگانش از شهرستان اومده بودن، بعد زنگ زده بودن بهش دریبری گفته بودن، گفته بودن که ما جاجرودیم، بیا ما رو بردار بیار تهران. جاجرود کجا، تهران کجا؟ از شرق، از غرب اومده بودن. اینا اومده بودن تو اتوبان افسریه، اتوبان افسریه رو الان جوری طراحی کردن که دور برگردون نداره، مگه کسی وارد باشه از خروجی ها بره. اینا همینطوری مستقیم رفته بودن تا جاجرود، تمام جاده همین وسطش بسته است. بعد دیگه اونجا وایساده بودن، هر چی برن به سر از شمال در میارن. سعی دادن گفته بودن بیا ما رو برگرد. خب ما حالا بلدیم گم نمی کنیم، تازه ما گم میشیم، یه کسی رو از شهرستان بیارن تو این تهران تو این اتوبان ها ولش کنن، چیکار میکنه؟ نمیگه الهی عقلنی به تدبیر که من که نقشه شهر رو نکشیدم، که نقشه این عالم پرپیچ و خم رو تو کشیدی. حالا اتوبان یه دونه اشتباه بری راه برگشت داره، ولی این دنیا معلوم نیستش یه راه برگشت داشته باشه، چون انسان بعد از معصیت انسان دیگریه. اینو در خواب علامه طباطبایی به شخصی گفته که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، چون معصیت با وجودش مخلوط میشه. پس با قدم اختیار خودم از اختیارم دست میکشم. لذا الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری. تو منو بعد جالب اینجاست که میگه اغننی، منو ثروتمند کن، منو بی‌نیاز کن. یه سوره واقعه رو کسی بخونه بی‌نیاز میشه، بعد میخونه میگه چرا پول نیومد؟ نگفته پولدار میشه که، گفته بی‌نیاز میشه. البته پولم میاد ولی اصلش بی‌نیازیه. چرا؟ چون وقتی این داستان رو مطالعه میکنه میگه برادر من سه گروه آدم تو این دنیا هستن. یه گروه اصحاب مشعمن، این زندگیشونه. یه گروه اصحاب یمینن، این زندگیشونه. یه گروه هم سابقونن، این زندگیشونه. حالا تو میخوای جز کدومی که از اینا باشی؟ تو میخوای موسی باشی یا میخوای فرعون باشی؟ میخوای ابراهیم باشی یا میخوای نمرود باشی؟ وقتی کسی سوره واقعه رو هر شب بخونه دیگه نیاز پیدا نمیکنه، بی نیاز میشه. لازم نه که پولی میاد، البته پولم تجربه شده که میاد، ولی بعضی وقتا میاد بعضی وقتا نمیاد. حالا اون آمدن نیامدنش داستانی داره، ولی اصلش این حتما میاد که میگه عبدالله ابن مسعود به عمر گفت که حبیبم رسول خدا به من گفته که اگر کسی این سوره رو هر شب بخونه بی نیاز میشه و پیامبر صادق، پیامبر پیامبر صادقه. میفرماید که این تسلیم و اطاعت لله سبحانه فی ما یریده من عبادهی علی لسان رسوله. حالا چجوری تسلیم خدا بشه؟ خدا گفته چجوری تسلیم من بشه؟ گفته من برات یه برنامه در معارف نوشتم و یه برنامه هم در عمل. این معارف، اینم عمل، شده یه جلد کتاب، اسمش هم شده قرآن. چند جور هم چاپ داره، قرآن مجید هست، قرآن کریم هست، قرآن حکیم هست، اخیراً جلد دوش اومده، جلد دو سوره اختلاص. یکی برای من اسمس نوشته گفته که ای معلم عزیز، چند کنی رنج تنت بهر معاش زن و فرزند خیش، چند کنی رنج تنت در کلاس، راه نجات تو یکی بیش نیست، اختلاص یختلاص و اختلاص. فهازا هو الدین الذی اراده الله من عباده و بینه لهم. الان علامه طباطبایی اگه زنده باشه میگه من آخه که این چیزا رو گفتم که تو میگی؟ اینا چه ربطی به المیزان داره؟ المیزان تو بخون. فهازا هو الدین الذی اراده الله من عباده و بینه لهم. دینی که خدا اراده کرده و بیان کرده اینه. دو تا شاخص، اعتقاد و عمل. و لازمه ان یأخذ الانسان بما تبین له من معارفه حق تبیین. لازمش اینه که انسان اون معارفی رو که روشن و آشکاره بگیره و یقف عند الشبهات، در هنگام شبهات هم توقف کنه. وقوف التسلیم من غیر تصرف فی من عند نفسه، از خودش دین نسازه. صریح دین میگه دروغ نگو، دروغ نگه. اگه هم شبهه کرد دروغ نگه، نترس از دروغ نگفتنش، فقط اتفاقی نمیفته. نه اگه الان اینجا دروغ نگیم مثلا آسمون به زمین دوخت نمیشه، نه از دروغ نگفتن هیچ اتفاقی نمیفته. چون پیامبر خدا فرموده ان نجات فی الصدق، نجات در راستیه نه در دروغ. فاین حاجو که، حالا اگه پیامبر با تو محاجه کردن، فقل اسلم تو وجهی لله، دیگه باشون بحث نکن. کسی که منکر ضروریاته دیگه باش بحث نمیشه کرد، با منکر ضروریات که نمیشه بحث. اگه بعد از این که دیگه حق آشکار شد با تو مواجه کردن، دیگه از اینجا بعد بحث فایده نداره. بگو اسلم تو وجهی لله و من اتبعنه، من و تابعینم. اسلم تو، ما اسلام آوردیم در مقابل حق تعالی، ما تسلیم خداییم. شما اگه میخواییم بیاین بیاین، نمیخوایم بیاین نیاین. لکم دینکم ولیت. فقل للذین اوتوا الکتاب ااسلمتم، بهشون بگو شما تسلیم میشین یا نه. فان تولوا، اگه تسلیم نشدند و پشت کردن، فانما علیک البلاغ، تو فقط وظیفت ابلاغ کردنه. والله بصیر بالعباد، میفرماید که الا این آیه دلالت میکنه بر این که اولا از مراء نهی میکنه. مراء یعنی همین که عرض کردیم، یعنی اگر در مقام بحث و جدال با شخصی باشیم و حق آشکار بشه و اون طرف نخواد قبول بکنه، از اینجا به بعد دیگه بحث کردن اسمش میشه مراء. تو روایات فراوانی در مورد مذمت مراء اومده. مراء با همزه، میم و ر و همزه، مرع. مراء یعنی جدال و بحث به ناحق بعد از اینکه حق آشکار شده، حالا باز میخواد بحث کنه. پس یک دلالت میکنه که با کسی که ضروریات رو منکر میشه اگه بحث کنی بحثت مراءه، پس بحث نکن. دومی که الا ان الحکم فی حق الناس والامر مطلقا الالله، پیامبر حکم دست تو نیست، حکم در دست خداست. و لیس للنبی الا انه رسول مبلغ لا حاکم مسیطر، پیامبر رسول مبلغ، حاکم مسیطر نیست، سلطه نداره بر کسی. و ثالثاً علا تهدید اهل کتاب، اهل کتاب رو تهدید میکنه کجا؟ اونجایی که فهمید والله بصیر بالعباد، خدا بصیر به عباده. و یه تعبیر لطیفی هم علامه در انتهای این آیه آورده، میفرماید که این که فرمود بصیر بالعباد حیث و اخذ عنوان العبودیه ولم یقل بهم او بالناس نحو اشعار به ان حکمه نافذ فیهم، میگه والله بصیر بالعباد، گفت والله بصیرون به ناس، گفت والله بصیرون به هم یعنی به اونا، میگه بالعباد، میگه شما عبد خدایی، رعیت خدایی، خدا به عباد خودش بصیره، حواستون باشه شما عبدین، کاری نیستین، شما مولا نیستین، از زیر پر عبودیت خارج نیستین، مالک نیستین، تحت سیطره دیگری هست. لذا هم والله بصیرون بالعباد. بعد فرمود که ان الذين یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین، علامه فرمود آخه در ادبیات میگن فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین یعنی چی؟ یعنی کار این یهودیا کشتن انبیا بود، دلالت بر استمرار کارشونه. قتل انبیا عادت جاریه یهود بود، تو بعضی از عبارات هست که در یک روز 70 پیامبر رو اینا کشتن، 70 تا پیامبر رو در یک روز کشتن، چون پیامبران همشون پیامبران تشریعی نبودن، گاهی در یک زمان پیامبران زیادی بودن که پیامبران تبلیغی بودن. حالا به هر تقدیر از آیه این استفاده میشه که اینا یقتلون الانبیا، یعنی کار روزمرهشون خلاصه کشتن انبیا بود. فبشرهم به عذاب علیم، اینا رو بشارت بده به عذاب علیم و بهشون بگو که اولئک الذین حبطت اعمالهم فی دنیا و الاخره و ما لهم من ناصرین. این قتل انبیا، قتل دو خصوصیت پشت سر خودش میاره، آثار قتل، اولا عمل قاتل حبط میشه، حبط عمل یعنی دیگه هیچ عملی نداره، یعنی کل سرمایه‌شو بلوکه میکنه به زبان امروز، هیچی دیگه در دست نداره، وقتی وارد آخرت میشه عملی نداره، لذا میزان برای این نصب نمیشه. اینطوری نیست که همه رو تو آخرت بسنجن، کسی رو میسنجن که عمل داشته باشه، کسی که عمل نداره که سنجشی نداره. لذا دو گروه سنجش ندارن، در رساله الانسان عرض کردیم، یکی سابقون هستن که سنجش ندارن چون عمل ندارن، چون عملشون فعل الله، خدا از فعل خودش حساب پس نمیگیره. یه گروه هم اینا هستن که اعمالشون حبط میشه. و ثانیاً اینکه ما لهم من ناصرین، هیچ ناصری ندارن، از این استفاده میشه که شفاعت در قیامت شامل حال اینا نمیشه. از این آیه استفاده میشه که در قیامت شفاعت هست. چلا؟ چون میگه ما لهم من ناصرین. اگه من به شما بگم که به یه نفر از بیرون گوش بده صدای منه، بگم از این کتابا یکیشو بردار، از این کتابا به شما نمیدم، از این چی فهمیده میشه؟ منطوقش اینه که به شما کتاب نمیدم، مفهومش اینه که چند تا کتاب اینجا هست. وقتی میگه ما لهم من ناصرین، اگه میگفت ما لهم من ناصر یعنی هیچ یاری ندارن، اون دلالت بر این مطلب نمیکرد. اما وقتی ناصر رو جمع میمنده میگه ما لهم من ناصرین، یعنی از این ناصرهایی که در قیامت هستن برای اینا سودی نمیرسه، یعنی در قیامت ناصرانی هستن ولی به اینا از این ناصران سودی نمیرسه. و اینکه خصوصیت دیگه شون این بود که علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، پشت کردن به حکم الهی خصوصیت بعدی اینا بود. میگفتن لن تمسن النار الا اياما معدوده. حالا اینجا یه بیان خیلی دقیقی وجود داره، اینم بگم تا برسیم به بحث روایی. میفرماید که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا اون کسایی که یه نصیبی از کتاب الله داشتن و تا
تو نمیبینی. و قیل اوتون نصیبن من الکتاب، نگفت الذین اوتوا الکتاب، گفت اوتون نصیبن من الکتاب، لیدل الا ان الذی فی ایدیهم من الکتاب لیس الا نصیبن منه دون جمیع او. یه نصیبی از کتاب فقط باقی مونده بود، نه جمیع کتاب، چون تحریفش کرده بودن. لذا یه نصیبی از اون کتاب الهیشون که همش الان در دستشون نبود چون خودشون تعریف کرده بودن و داشتن. گفتن که قالوا لن تمسنا النار. خب برای انسان این سوال پیش میاد که درسته که اینا میخواستن، عرض به حضور شما، که به خاطر منافع خودشون دین رو تحریف کنن، ولی واقعا خودشون نمیفهمیدن که این حرف که دارن میزنن مزخرفه، که میگفتن ما رو آتش نمیسوزانه الا اگرم که بسوزانه یه 40 روز به اون تعداد روزایی که ما گوساله پرست شدیم. ما رو نمیسوزانه اگرم بخواد بسوزانه که نمیسوزانه، اونم 40 روزه. خب اونم تعامل میکنیم بعد میریم تو بهشتی. خب کی داره این حرف رو میزنه؟ علماء اهل کتاب دارن این حرف رو میزنه. یه موقع عوام این حرف رو میزنه، میگه خب این عوام بیچاره، عوام دیگه. اما یه موقع عالم اهل کتاب داره این حرف رو میزنه. سوال واقعا واسه انسان پیش میاد که چطوری میتونه همچین حرفی بزنه؟ خودش که میفهمه داره کلک میزنه. میفرماید که اون نکته دقیق روشون در ذیل این مطلب بیان فرمود. یعنی همه کتاب الهی رو نداشتن. بله عالم بودن دیگه، اینا خیلی چیزا رو میدونستن، ولی اون چیزایی رو فقط بهش اهمیت میدادن که به نفعشون بود. قرآن کریم میگه اونایی که به نفعشون بود میگرفتن، اونایی که به ضررشون بود و کفران میکردن. همین کار خصوصیت بشر، همه اینطوری هم، ما میطوری. گفتن که چرا از قوم یهود در قرآن اینقدر سخن به میان آمده؟ حضرت فرمود که چون شما عین اینا پا توی هیچ سوراخی نکردن الا شما پاتون توی همون سوراخ میذارید. تا بگن نعل به نعل، قدم به قدم مثل یهودی ها رفتار خواهید کرد. چه این کی شد دیگه؟ شما تاریخ اسلام رو نگاه کنید. برای من خیلی دلم میخواد که خودم رو تسکیه کنم، میگم تا اینا رو میگیم خیال میکنیم ما دیگران رو میگیم. نه، خودمون هم همینطوری هستیم، ما هم تفاوتی نداریم با اهل کتاب. ملاک مهمه. اگر ملاک اونا در ما بود، ما هم این اهل کتابیم. اگه ما هم از دین یه چیزایی که به نفعمون انتخاب کردیم، اونایی که به ضررمون گذاشتیم کنار، ما میشیم عین اونا دیگه. ملاکن میشیم علمای یهود. کیما؟ بله همینطوره. اصلا کل قرآن همینه. مگه خدا میخواد داستان سرایی کنه؟ خدا داره بشر رو معرفی میکنه، میگه بشر اینجوریه. دینم که براش میفرستم که هدایتش کنم، دین رو برمیداره چپکش میکنه. دین خودش آمده که رفع اختلاف کنه، خودش شده عامل اختلاف. قرآن میگه اینو ها، من نگفتم. کان الناس امتا واحده فاختلفوا، مردم یه امت واحده بودن اختلاف کردن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا انبیا رو فرستاد تا این اختلاف رو برطرف کنن. فاختلفوا، بعد از این میگه دوباره اختلاف کردن. این اختلاف بعد العلمه، یه اختلاف قبل از علمه. ما الان نمیدانیم که این کتابو بخونیم یا این کتابو، اختلاف داریم. بعد یکی میاد این دو تا کتابو برای ما شرح میده، میفهمیم که باید اینو بخونیم. میگه نه خیر، بعد اینو بخونیم، چون من از اول گفتم بعد اینو بخونیم. این میشه اختلاف بعد العلم. این اختلاف بعد العلم دیگه جایز نیست. اختلاف بعد العلم با دین پیدا شد. حالا اینا چی گفتن؟ گفتن لن تمسن النار الا ایاما معدوده. چرا اینو گفتن؟ انما هو لکون المغرورین، لکون المغرورین غیر المفترین علا هازا، فنسبت الافتراء الذی توسل الیها سابقوهم الها اولاء المغرورین من اللاحقین. یه موقع ممکنه یه تفسیر ابتدایی کنیم، بگیم یه عده از اون علمای ابتداییشون این حرفو زدن، بعد یا تابع اینا شدن و نفهمیدن که این حرف باطل است و به این فریب گذشتگان ادامه دادن، مغرور شدن به خودشون. به ما پس این هستیم، به به پس ما اینیم، من آنم که رستم بود پهلوان، این منم طاووس علیین شدم، اینا باورشون اومد. یا اینه و اما لان الاقترار، این اون مطلب دقیق تره، به غرور نفس و غرور بالفریت الباطله مع العلم بکونها فریتا باطله. اگه انسان یک عرض شود که اعتقاد باطلی داشته باشه ولی با این اعتقاد باطل برای خودش یه عظمت و علو و جدایی از دیگران احساس کنه، انه هو الذی افترا ما یقتر بهی من الفریه لیس من اهل الکتاب و من الیهود خاصتا به بعید، که این فقط مخصوص اهل کتاب هم نیست، فقط حک الله عنهم مثله بل ما هو اعجب منه، از این عجیبتر هم خدا ازشون نقل کرده و اون اینه که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با مؤمنین ملاقات میکردن میگفتن آمنا، و اذا خلا بعضهم الی بعض، وقتی با هم دیگه خلوت میکردن میگفتن اتحدثون اون به ما فتح الله علیکم، چرا این چیزایی که خدا برای شما روشن کرده به اینا میگید، لیحاجوکم به این اندرب بکم، اینا رو میگید تا فردا در مقابل خدا با شما محاجه کنن. عجب، تو خودت میگی که خدا اینو برای من روشن کرده، تو خبر نداری که خدا از خلوت تو آگاهه، میگفت چون تو اینو داری به این مسلمانه میگی فردا میاد در پیشگاه خدا با تو محاجه میکنه. عجب، خدا پس کدوم قاضیه که خبر از این گفتگوی شما نداره؟ قرآن کریم تعجب میکنه، میگه افلا تعقلون اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، شما خبر نداری که خدا از سر و علنت آگاهه، چطور میشه انسان؟ آخه ببین داره راجع به یک متدین حرف میزنه، نه راجع به یک کافر، یه متدینی که نصیبی از کتاب الهی برده حالا داره اینجوری سخن میگه، میگه چطور میشه که این آدم دینی یه انسان متدین یه همچین وضعیتی پیدا بکنه؟ الا ان الانسان یجری فی اعماله و افعاله الا ما تحصل عنده من الاحوال او الملکات نفسانیه، ماجرا اینه، و صور التی زینها و نمقت حاله نفسه دون الذی حصل له العلم، انسان با علم کاری نداره، انسان با چی کار داره؟ هر عملی یک حالتی ایجاد میکنه و هر حالتی در اثر تکرار شدنش یک ملکه ای را میسازه. هیچ کس اگه یه روز بره تو مغازه نجاری نجار نمیشه، اما اگه 30 سال تو مغازه نجاری کار کنه نجار میشه. شما الان میخوای انگلیسی صحبت کنی، فکر میکنی صحبت میکنی یا بداهتن صحبت میکنی؟ اگه تسلط نداشته باشی فکر میکنی دیگه، فارسی میاری تو ذهنت میگی مثلا من میخوام بگم حال شما چطوره، بعد تو ذهنت ترجمهش میکنی بعد میگی جمله رو، اما وقتی میخوای فارسی صحبت کنی فکر میکنی، یا به محض اینکه معنا رو در ذهن حاضر میکنی به الفاظ تبدیل میشه. اصلا در چیدن کلمات فارسی ما فکر نمیکنیم، کلمات بداهتا از عالم معنا به عالم لفظ سرازیر میشه مثل سیل. همونطور که شاعر مثل ما راحت شعر میگه، شاعر وقتی شعرش البته میاد، چون گاهی شعر آمدنیه، گاهی شعرش که میاد دیگه میاد خودشه مثل کلمات. حالا من میخوام شعر بگم هر چی فکر کنم نمیتونم، من ولی به طنز میتونم شعر بگم، مثلا این شعرهای معروف اگه بخوای قلبش میکنم به طنز فوری طنزم میاد ولی شعرم هیچ وقت نمیاد. خب چرا ما در کلمات فارسی فکر نمیکنیم؟ چون فارسی سخن گفتن ملکه ما شده، اما به انگلیسی سخن گفتن ملکه ما نشده. ما یکی از رفقامون تو مکه گرفته بودن رفته بودن میشه این شورتها، بعد روزهای اول انگلیسی و عربی رو قاطی کرده بودیم با هم دیگه، خواستیم بگیم که شورته اینو دستگیرش کرده، گفتیم و شورته تو ارست هو ارست هو، ارستش انگلیسی هوش عربیه، شورتش عربی، ارست به انگلیسی این دستگیر کرده. این هم همینطور من تماشا بگرد این چی داره میگه، تو ما ارست هو دیگه، از شورته تو ارست هو، این رفیق ما رو شورته دستگیر کرده، مازا نفعل چیکار کنیم؟ خب این به خاطر اینکه ملکه ذهن من نیست. حالا شما ملاحظه فرما، عمل حالت میاره، تکرار ملکه میاره، مثل سخن گفتن که ملکه ذهن ماست، درست؟ اگر کبر ملکه انسان بشه، کبر یه صفت درونیه دیگه، راه رفتن چیه؟ راه رفتن یه صفت اعضا و جوارحیه دیگه، نشستن یه صفت اعضا و جوارحیه، تماشا کردن مال اعضا و جوارح، گوش دادن مال اعضا و جوارح، نوشتن، خوردن، حرف زدن. اما اگر کبر صفت غالب انسان بشه، این صفت غالب سلطان انسان میشه، لذا راه رفتنش متکبرانه میشه بدون اینکه خودش بفهمه، حرف زدنش متکبرانه میشه، نوشتنش متکبرانه میشه، تعاملش چون میشه سلطان وجود. علم کاری نیست، اونی که کار است علم نیست، اونی که کار است علمیه که از ناحیه علم بیرون اومده به عمل کشیده شده، در اثر تکرار عمل به کجا رسیده؟ به ملکه رسیده. لذا علم به درد نمیخوره. اون که میگه علم حجاب اکبره، این علم حجاب اکبره. و الا من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. این از معجزات اسلام، کسی که به علم خودش عمل کنه، خدا باب علم بعدی رو بروش باز میکنه. این کدوم علم بده؟ این که علم بعدی نیست که، انسان باید به علم خودش عمل بکنه. لذا اینا علم داشتن ولی علم به درد نمیخورد، چون ملکه تکبر و غرور و فریه و استکبار ملکه اینا شده بود. به همین خاطر در احکام خدا ملکه شون بود. ببین میگن که یه نفر بهش گفتن که این معدن تو 500 سال بیشتر کار نمیکنه، میگه زد تو سرش، گفت من دیگه بعدش چی کار کنم؟ من اولش نفهمیدم، بعد فکر کردم راجع به این ماجرات، دیدم این جوک نیست، واقعیته. اینم که بالاخره بی عقل که نبوده، آدمی مثل ما بوده، آدم که 500 سال عمر نمی‌کنه. این ابتداءً قبل از این که به ذهنش بیاد که بابا تو 500 سال که عمر نمی‌کنی، ابتداءً چرا؟ چون تمام هستی این اون معدن است. در یه لحظه بهش گفتن آقا تمام هستی تو، خدای تو، محبوب تو، لیلی تو 500 سال بیشتر عمر نمی‌کنه. این در یک لحظه احساس تو خالی شدن کرده، زده تو سر خودش، گفته وای بعدش چیکار کنم؟ حتما بعدا خودشم فکر کنه میخنده به کار خودش، ولی این ناشی از اون ملکه وجودیشه که حب این معدنه، حب المعدن رأس و کل خطیه. من رشتم معدن بود، ول کردم رفتم سراغ المیزان. حب المعدن رأس و کل خطیه، ما ول کردیم. حالا میفرماید که
بله
قدم به قدم ایجاد میشه دیگه.
بله.
قدم به قدم همه چیز به تدریج ایجاد میشه.
نه، چی میشه که ایجاد میشه؟
اصلا دنیای شما دنیای تدریجه.
نه،
حالا همینو میخوام بگم. میدونم. همینو میخوام بگم. ببین هر عمل یه آثاری داره. هر دانه یه ثمره‌ای داره. قبول داری؟
بله.
هر میوه یه خاصیتی داره. پس هر عملی هم یه ثمره‌ای داره. حالا کدوم عمل ثمرش ثمره سازندگی منه؟ کدوم عمل ثمرش ثمره تخریب منه؟ من چه میدونم؟ چرا؟ چون من لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. من نه نفع خودم میدونم نه ضرر خودم. کی میدونه؟ اونی که منو طراحی کرده. لذا اون یه سلسله دستورات آورده، میگه اینا رو عمل کن. من جواب سوال شما رو راجع به کبر ندادم، اما جواب سوال شما رو کامل تر دادم. یعنی شما حالا ممکنه بگی حالا حسد از کجا میاد؟ حالا آها، حالا ریشه، دو تا جمله بگم، دو تا جمله بگم ریشه باز جواب شما. حالا چجوری کبر از بین میره؟ چجوری همه چی از بین میره؟ چجوری کبر میاد؟ چجوری همه رذایل میاد؟ اونی که همه رذایل رو میاره از جمله کبر و شرکه، اونی که همه رذایل رو میبره از جمله کبر و توحیده. کبر یعنی چی؟ یعنی خود بزرگ بینی. من الان چرا خودمو بزرگ میبینم؟ چرا من بزرگم؟ چه چیزی مگه من دارم؟ ببین اگه من یک مثلا قیافه زشتی داشته باشم، سوادم نداشته باشم، مثلا بدن معلولی داشته باشم، نمیدونم خانواده مثلا نادرستی داشته باشم، که دیگه کبر ندارم که. من باید یه صفتی داشته باشم. مثلا چی؟ مثلا دکترا داشته باشم، بگم ما مثلا دکتریم، یا مجتهد باشم، یا مثلا بگم 30 سال ما تو حوزه استخون خرد کردیم، یا مثلا شاگرد فلان عالم بزرگ بودیم. اینا کبر میاره دیگه. یا کلام ما تأثیر داره، پای منبرمون شلوغه، کتاب نوشتیم مثلا 100 جلد، یه چیزی بالاخره باید داشته باشم. آنچه که دارم، حالا اینا چی داشتن؟ اینا کتاب الله رو داشتن، تورات داشتن، اسرار الهی تو دستشون بود و همین مغرور بودن. میگفتن ما آنیم که رستم بود پهلوان، ما چه کار کردیم که خدا تورات رو به ما نازل کرده و ما عزیز خداییم، از دریا که ردمون کرده، من و سلوا که برامون فرستاده، موسی و هارون برامون فرستاده، از این طرف هم که حکومت به ما داده، بعدم گفته فضل تو کم علی العالمین، شما رو بر عالم تفصیل دادم، با آتیش هم که نمیسوزونتمون دیگه، اگرم بسوزونه بابت اون 40 روز بود پرستی که نمیسوزونه، اگر بسوزونه که نمیسوزونه بابت اون 40 روز. پس اینجا چه کسی عزیزه؟ من عزیزم که خدا منو نمیسوزونه. این میشد کبر. میفرماید که وقتی انسان یه ملکه این چنینی پیدا میکنه، این ملکه مانع ظهور آثار علم میشه. بله اینا میدونستن که خدا میداند، ولی وقتی با هم خلوت میکردن آثاری از این علمشون نبود. به این میگفتن تو چرا به مسلمان اینو گفتی؟ خدا فردا یقتو جلوی خدا میگیره. مگه خود خدا نمیدونه؟ این یقتو میگیره. من خدای تعالی که عالم به سر و علن موجودات نمیدونه. فهوال استحکام الکبر. این میفرماید که و صور التی زینها و نمغتها له نفسه دون الذی حصل له العلم. آنچنان توی نفسش این قوای کبر صوری رو زینت داده که اصلا اون علمش رفته زده گاراژ به قول ما. کما ان المعتاد به استعمال المضرات، کسی که معتاد به استعمال مضرات مثل کلبنج و دخان، حالا دیگه علامه نمیدونست که و شیشته و چی و اکل تراب و نحوه ها، اکل تراب، بعضی ها معتادن به خوردن خاک، خاک بوی خاک اصلا به مشامشون میرسه انگار که مثلا بوی چل کباب داره، نمیتونه خاک نخوره. حالا شما بگو این خاک ضرر داره و نحوه ها، یستعملها و هو یعلم، میدونه مضره ولی استعمال میکنه. چرا؟ چون یه قوه قوی تری تمام وجودشو گرفته، اونم کبر، همه وجودشو گرفته، علم رفته کنار، اثر نداره و میدونه که فلان شیء براش مفیده. الا ان الهیئه الحاصله فی نفسه، اون هیئت که در نفسش حاصل شده ملذت له، اون براش لذت بخشه. یعنی آنچه که کبرش رو سیراب کنه جگرش حال میاره، ولی اینکه بره پیغمبر خدا رو مسخره کنه، کیو؟ لطیفترین موجودات. اصلا پیغمبر خدا خصوصیاتش رو نمیشه تعریف کرد، اینقدر لطیف. خدا از این موجود عزیزتر خلق نکرده. پیامبر خدا در زمانی که امروز تازه 1400 سال گذشته مستکبراش آپ تو دیت شدن، اینایی هم که شما میبینی مثلا قیافه مثلا قذافی رو دیدی دیگه، این مستکبر امروز. پیغمبر خدا در تمام عمرش تکیه نزد. چرا؟ چون مستکبران تکیه میزدن. اینجا کان یجلس علی الطعام جلوس العبد. جلوس عبد، جلوس عبد چجوری بوده؟ عبد اینجوری میشسته، اینجوری میشست. چرا؟ چون تا مولا صداش میزنه بلند شه، یعنی به اندازه‌ای که بخواد از روی زمین بلند شه وقت نذاره. پیامبر در تمام عمرش بر سر سفره اینجوری میشسته، کان یجلس علی الطعام جلوس العبد. چرا؟ چون عبد خدا بود که اگر پیامی آمد پیامبر بلند شه. در تمام عمرش شکمش از طعام سیر نشد. یه خادم احمقی داره به نام انس ابن مالک، این تمام کمالش در این 20 سالی که پیغمبر دیده اینه، کمال. حالا اینکه میگم خادم احمقیه، چون عرضم به حضورش واقعا احمقه. 20 سال پیغمبر بود، بعد از رسول الله علی رو پشتیبانی نکرد. این تمام کمالاتش اینه، میگه یه شب پیغمبر یه کمی دیر اومد افطار، من افطاریشو خوردم، بعد تا آخر اون به من چی نگفت. این کمال این آقای انس بن مالک که از پیغمبر به نتیجه 20 سال مصاحبتش اینه که یه شب افطاری پیامبر رو خورده، پیامبرم تا آخر عمر بروش نه اصلا پیامبر نگفت که من افطار کردم نکردم، بعد ما فهمیدیم که افطار نکرد. حالا میفرماید که حالا من اینو عرض می‌کردم که این اشخاص، این اشخاص علامه میفرماید که به خاطر این هیئت حاصله در نفس، این هیئت حاصله در نفس ملذتون لهو جاذبتون ایاهو الال استعمال، آنچنان لذت بخش و جاذبه که لا تدع لهو مجالن لتفکر و الاجتناب. اصلا جایی دیگه برای تفکر و اجتناب نمیذاره. بله شما به خیلی ها اعتراض داری، میگه آقا این که خودش عالمه. خب بله عالمه، ولی علم فایده ای نداره. این در کنار علم خودش یک ملکه‌ای در درون خودش پرورش داده در تمام اون به نام حب دنیا، اون حب دنیا نمیذاره علمش عمل بکنه. و الا مگر که حکم قتل امام حسین رو کی صادر کرد؟ عالم ترین فرد و موثق ترین فرد و محترم ترین فرد زمانو میکردن قاضی القضات دیگه. قاضی القضات که یک مقام که برای یه آدم ساده نبود که، خب شریح قاضی قاضی القضات کوفه بوده، حکم ارتداد امام حسین رو امضا کرد، حکم به ارتداد که امام حسین از دین جدش خارج شده، مرتد، پس قتلش واجب. این عالم بوده دیگه، ما تعجب میکنیم میگیم یه عمر عالم بوده، قاضی امیرالمومنین بوده، پیغمبر رو دیده، امیرالمومنین رو دیده، حکومت علی رو دیده، قاضی حکومت علی بوده. خیلی از اینایی که توی کربلا اومدن امام حسین کشتن سردار سپاه بودن، نه سپاه ما، سردار سپاه صفین بودن، چون اینا اهل کوفه بودن دیگه، سپاه امیرالمومنین بودن. تمام اینا کسایی بودن که با امیرالمومنین تو جنگ ها میجنگیدن، اومدن فرزندشو کشت. جالبم اینجاست که نگفتن که ما با تو مشکل داریم، وقتی گفت آخه با من چه مشکلی دارید؟ من حقی رو ناحق کردم، حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، برای چی با من میجنگید؟ گفتن بغضن لعبیک، خاطر بغض پدرت. به خاطر بغض علی با تو میجنگید، به خاطر دشمنی علی. علی 5 سال حاکمشون بوده، هنوز دشمنی اون 5 سال حکومت رو تو دلشون داره. به خاطر دشمنی با پدرت علی اومدیم تو رو بکشیم، تو هیچ گناهی نداری، نه حقی و ناحق کردی، نه حرامی و حلال کردی، نه حلالی و حرام کردی، ما به خاطر دشمنی با پدرت اومدیم با تو بجنگیم. میفرماید که فهم این عبارت هم بخونم تمام. فهم لاستحکام الکبر و البغی و حب الشهوات، به خاطر استحکام کبر و ستم و حب شهوات در جانشون، یجرون علا طبق ما تدعو الی فریتهم، تابع اینه. علم حاکم انسان نیست، ملکه درونی حاکم انسانه. تا چه ملکه ای ساخته باشه؟ حالا علم علمه بله. و هم معذالکه کر رو ذکرم افتراه و علالله سبحانه و ولم یزالو یکررونه و یلقونه انفسهم، انقدر تکرار کردن حتی از انوبه ای، تا اینکه اذعان کردن به افتراء علالله، ای اطمئن و رکن و الیه به تلقین، انقدر تلقین کردن به خودشون تا باور کردن که باید به خدا دروغ ببندن و به خدا دروغ بستن و باور میکنن. یعنی نه اینکه باور نمیکردن، چون میگن ما نمیسوزیم مگه که 40 روز، ولی ما نمیسوزیم، اینقدر دروغ گفتن، این دروغ رو تکرار کردن که باور کردن خاطر اون صفت درونشون. پس آنچه که انسانیت انسانو میسازه و حرکت به انسان میده، اون حقیقت درونشه، نه آنچه که به زبان میاره، نه آنچه که ظاهرش نشون میده، نه آنچه که اعلام میکنه، نه اونی که تو شناسنامش مینویسه. پس انسان، حقیقت انسان اون جان و باطن انسانه، اونی هم که در قیامت ظهور میکنه، در قبر قرار میگیره، مورد حساب و کتاب واقع میشه، عذاب میشه یا مورد لطف قرار میگیره، اونه، نه این انسان. این نیست، انسان اونه. عرضم به حضور شما که دوستان نظرشون این بود که هفته آینده به خاطر اینکه روز عرفه است، هنوز معتبره، اون معتبر اعلام کنم، عوارض حواشی هیچی، عرضم به حضور شما که چون روز هفته آینده روز عرفه است، گفتن که عرضم به حضور شما که یه مراسم مثلا صحبت مختصر اینجا برقرار باشه، و یک ما فکر کردیم که موضوع صحبت دعای عرفه باشه، یعنی یه سیری بر دعای عرفه، بعدم یه توسل مختصر و بعدش هم خود دعای عرفه. البته ما به سبک مدعا بلد نیستیم بخونیم که وسطش روزه بخونیم دوباره، بعد ترجمه کنیم، بعد شرح بدیم، بعد مثلا چند تا مثلا صحبت مختلف بکنیم و تفسیر و اینا، این بلد نیستیم اینجوری. ما فقط بلدیم دعا رو همطوری از اول تا آخرش میخونیم. عرضم به حضور شما که پس 3 تا برنامه است که یه صحبت راجع به دعای عرفه یک توسل مختصری و بعدش هم انشاءالله خود دعاست. فکر کنم مثلا 2.5 شروع بشه تا 5 خیلی زیاد میشه دیگه. حالا شروعش 2.5 و تمام شدن هر وقت تمام شد شما تون تون میخونی زود تمام میشه. میپرسن افطاری میدین؟ میگن سعی میکنیم. میگن اگه بانی جور رو شرط کنیم. یه سوالم پرسیدن چرا در قرآن آمده لتسکنوا الیها؟ چرا ما این آرامش دزن چیست؟ چرا دو طرف هست؟ آرامش دو طرف هست، آرامش دو طرف هست، ولی اصل در آرامش چون زنه میگه لتسکنوا الیها، چون زن دریاست مرد سیله، در سیل وقتی به دریا میرسه آرامش پیدا میکنه، به شرطی که زن دریا باشه، به شرطی که مرد سیل باشه. نه خودم گفتم دیگه، قال رحیمی. مایه آرامش همه یاد خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل فقط با یاد خدا آرام میگیره. قرآن فقط مرد خطاب قرار نده؟ نه، جواب اینم عرض کردم.